بله، در همین لحظه ارتباط ما برقرار شده با خانم سارا اشخنی و همکار محترممون که در میدان امام حسین مستقر هستن، در مراسم تشییع پیکر شهید نیلفروشن. خانم اشخنی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم قنات ها، خدمت شما و همه شنونده های محترم رادیوی گفتگو سلام عرض میکنم. سردار رشید کم ندارد اسلام، والله که قد خم ندارد اسلام. ای قد رسیدن به هدف نزدیک است، چون مسجد الاقصی به نجف نزدیک است. همطور که اشاره کردید، در حال حاضر در میدان آیینی امام حسین علیه السلام در پایتخت تهران بزرگ هستم. حضور شما عرضم که همطور که در خبرها خواندیم و شنیدیم، مراسم امروز رأس ساعت 9 صبح قرار بود آغاز بشه، اما حدوداً حوالی ساعت 8 صبح مردم عزیز و ولایت مدار پایتخت در این میدان آیینی حاضر شدند، در برحال سکوت به هم پیوسته و با در دست داشتن پرچم‌های نشان مقاومت از حزب الله لبنان و مردم مظلوم و مقتدر فلسطین بوده و هست. آن چیزی که امروز انشاءالله قرار هست ما در میدان امام حسین شاهد باشیم،
بله،
حضور مدیران، مسئولین و برحال عزیزان لشکری و کشوری هست. همطور که اگر صدای برحال اطراف و آمبیانس صدا رو مطلع باشید، در حال حاضر برنامه به صورت رسمی آغاز شده. قرار هست امروز مداحان اهل بیت علل خصوص حاج محمود کریمی و حاج مجید بنی فاطمه و دیگر زاکرین اهل بیت در این میدان به مدیح سرایی بپردازن و ان شاء الله سخنرانان عزیز دیگری هم در این مراسم خواهیم داشت که تا این لحظه اسامی عزیزان رو من دریافت نکردم، ولی این نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم که ان شاء الله پیکر شهید نیلفروشان که در حال حاضر در میدان امام حسین هستش و به هر حال مردم گرد این پیکر شریف و مطهر حلقه زدن، قرار هست انشاءالله تشریف بشه تا میدان شهدا انشاءالله.
خیلی ممنون از شما خانم اشخنی نازنین، خیلی توضیحاتتون دقیق و به جا بود، ممنون از لطفتون. ما حالا باز هم در فواصل دیگه ارتباط با شما خواهیم داشت. ممنون از لطفتون،
انشاءالله زنده
باشون، خدا خواهش میکنم، خدا نگهدار. خیلی ممنونیم از همراهی شما، اما در ادامه برنامه زندگی روزانه تقدیم شما میشه.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام فردگار یکتا، صبح شما به خیر باشه. با یک روزنه ویژه در خدمت شما هستیم. این روزنه رو تقدیم می‌کنیم به همه روشندلان عزیز در روز جهانی نابینایان. در این برنامه دو مهمان داریم که قراره با اونها در رابطه با نابینایی صحبت کنیم و البته در مورد امکانات، تاثیرات و اینکه دانش بنیان ها برای نابینایان چه کردند. امروز روز جهانی نابینایانه و ما این برنامه روزانه رو ویژه داریم میریم و یک ویژه برنامه است که دعوت کردیم از یکی از مدیرعاملان شرکت‌های دانش‌بنیان که در زمینه تجهیزات و خدمات مربوط به نابینایان فعالیت میکنن و جناب منصور شادکاف که خودشون جزء روشندلان بزرگوار هستن و قراره که صحبت کنیم از دو زاویه مختلف در مورد روز جهانی نابینایی. خب جناب صادق پور و شادکام، عرض خیر مقدم دارم خدمت هر دو بزرگوار. من صحبت رو با شما شروع میکنم. جناب صادق پور، شما در شرکت دانش بنیان خودتون چه میکنید؟ چه تجهیزاتی دارید و اصلا چرا به این سمت رفتید؟
خیلی متشکرم از اینکه در خدمتتون هستم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. شرکت ما سال 1370 تأسیس شد و انگیزه اصلی تأسیس شرکت و هدف اصلی شرکت کامپیوتر در خدمت نابینایان بود.
خب پس دنیای رایانه برای نابینایان رو شما فعالیت میکنید؟
بله.
از 1370، پس در واقع اون زمانی که کسی نمیدونست دانش بنیان چیه، شما وارد دنیای دانش بنیان شدید.
بله.
خب سابقه الان 33 ساله میشه. خیلی خوب، زمان طولانی و یک عمره، یعنی در واقع شما یک عمر در این زمینه فعالیت کردید. خب بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض به حضورتون، تو دوران تحصیل آشنا شدیم با بحث این که کامپیوتر چه خدمات ارزنده‌ای
بله.
که بیش از به واقع تأثیر در دنیای بینایی هست میتونه برای هموطنان نابینامون داشته باشه. به عنوان مثال خواندن و نوشتن معمول رو ما خب کامپیوتر رو هم در بینایی استفاده میکنیم، ولی کماکان کاغذ و قلم که من کماکان بهش خیلی هم علاقه مندم.
منم جدیدن فهمیدم که برای من بیشتر کارایی داره. حالا بس که داریم پیر
میشیم. ولی برای دوستان نابینامون،
بله،
برای این که مطالبی رو که افراد بینا تولید کردن به بینایی بتونن بهره برداری بکنن، بتونن مطالبشون رو به شکلی تهیه کنن که جامعه بینایی هم بتونه به راحتی ازش بهره برداری بکنه، راهی جز رایانه کامپیوتر، روش‌های کامپیوتری وجود نداره. باید تبدیل به فایل بشه، تبدیل
درسته.
به بریل بشه، تبدیل به فایل صوتی بشه تا بتونن دوستان نابینامون استفاده کنن. از اینجا شروع میشه بحث کامپیوتر در خدمت نابینایان تا ابعاد دیگرش. به همین واسطه ما فعالیت رو شروع کردیم در سالهای اول کاریمون، یعنی میتونم بگم تقریبا نقطه عطف سال 76 بود.
خب
که تونستیم برنده جشنواره خوارزمی بشیم برای تولید، طراحی و تولید مانیتور بریل، نمایشگر بریل.
بله.
و 4 پروژه دیگر بود، تبدیل متن به گفتار فارسی که برای اولین بار به واقع انجام میشد. البته اون موقع کلمات رو به صورت تک حرف میخوند، یعنی سلام رو میگفت سین لام الف میم، که با توسعه‌ای که الان پیدا کرده با روش‌های جدید به صدای انسانی بسیار شبیه شده، باهاش حتی کتاب تبدیل میکنیم، به صورت کتاب گویا تولید میکنیم، به صورت مکانیزه و خدمات دیگر. میتونم بگم دیگه از سال 1380 به تا به حال،
بله،
تنها فعالیت شرکت در زمینه تولید تجهیزات رایانه‌ای و سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات جانبی، تولید محتوا، تو تقریبا همه زمینه‌ها فعالیت داشتیم. این افتخار رو داشتم، این شانس بزرگ رو داشتم که بیش از 24-5 ساله که مشاور فناوری انجمن نابینایان ایران هستم و این رو یک ضرورت جدی میدونم برای همه همکارانمون تو بخش‌های دیگر به واقع تولید محصولات توانبخشی،
بله،
یا توانخواهان، ارتباط نزدیک با جامعه هدف
خیلی مهمه. درسته کاملا. و جناب شادکام خیلی متشکرم از شما. فقط اینم بگم که البته خودشون هم اشاره میکرده، ولی کامپیوتر که خب همون در واقع با مدل فارسی رایانه ما بیشتر استفاده میکنیم، مانیتور هم که خودشون گفتن نمایش کرد، ولی هم اولا خود قوت که شما وارد این عرصه شدین که احتمال خیلی زیاد چالش های زیادی داشتین و به هر حال یک عرصه‌ای که شاید در ابتدا افراد تمایلی به حضور در این هیته نداشته باشن، اما واقعا میگم از دستاوردهای شما فکر میکنم خیلی ها منتفع شدن، کما اینکه تبدیل گفتار به نوشتار رو الان خیلی از خود ما هم داریم استفاده میکنیم، یا اینکه به هر حال بعدن فیلم های سینمایی برای نابینایان مناسب سازی شد و بالاخره یک عرصه بوده که شما در اون فعالیت های زیادی داشتین. خب من گفتگو میکنم با جناب منصور شادکام، البته جناب صادق پور رو خواهیم داشت و با ایشون بازم گفتگو خواهیم کرد. خب جناب شادکام خیلی خوش آمدین، خیلی ممنون که تشریف آوردین. اول که روز رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، خیلی ممنونم که تشریف آوردین. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و به نستعین و العاقبت للمتقین. عرض سلام ادب احترام خدمت سرکار عالی جناب آقای مهندس صادق پور عزیز، همه شنوندگان عزیز. من هم این روز تبریک میگم خدمت همه نابینایان عزیز و خانواده‌های محترم.
ممنونم،
در خدمت شما.
جناب شادکام، فقط اگر قدری به میکروفون نزدیکتر بشین ما کیفیت صدای شما رو خیلی مطلوب‌تر خواهیم داشت و خیلی هم عالی و متشکر. خیلی ممنونم، متشکرم. خب جناب شادکام شما به ما بفرمایین شما چه میکنید و الان وضعیت رو نسبت به مثلا 20 سال پیش چطور میبینید؟
خب انجمن ما سال 1373 تأسیس شده، یعنی 30 سال سابقه خدمت داره.
درسته؟
به جامعه هدف. موضوع فعالیتش فرهنگی، اجتماعی، حمایتی، رفاهی، توانبخشی، آموزشی، مشاوره، مددکاری به جامعه هدف است. یعنی تو این موضوعات به جامعه هدفمون که نابینایان و کم بینایان عزیز در سراسر کشور هست ارائه خدمت میکنیم.
درسته؟
بله.
خب فقط من اینو بگم که جناب شادکام خودشون خیلی فروتن هستن از اعضای اصلی انجمن نابینایان هستن. خودتون بفرمایید که اونجا چه سمتی دارین، چند سال فعالیت میکنید، بفرمایید، خواهش میکنم.
من خب قائم مقام انجمن نابینایان ایران هستم.
بله.
از سال 1390، یعنی 13 سال.
بله.
چون من از سال 1383 بیناییم کامل دیگه از بین رفت، یعنی در جنگ دچار حادثه شدم.
بله.
به مرور زمان بعد بیناییم از این رفت سال 1383. بعد از حدوداً 7 سال با انجمن آشنا شدم و انجمن شروع کردم به کار کردن. خدمت شما کنم از زمانی هم که وارثا الحمدلله به لطف خدا و دوستان، همکاری دوستان، ارتباطاتی که داشتیم، پیگیری هایی که به من اومد، یه تحول خیلی عظیمی در انجمن ایجاد شد.
بله.
ما 15 کتابخانه دیجیتال گویا در کشور در استانهای کم برخوردار ایجاد کردیم. هدف از ایجاد این کتابخونه ها این بود که اون سال متاسفانه برای افراد کودک و نوجوان نابینا از نظر مواد مطالعاتی و منابع مطالعاتی بسیار بسیار این عزیزان دچار فقر و تبعیض شدید بودن.
درسته.
تو کتابخونه هامون.
بله.
اون زمان تنها 40 عنوان کتاب به صورت بره برای کودک و نوجوان وجود داشت، ولی الحمدلله به لطف خداوند الان بیش از 11,000 عنوان کتاب صوتی و 330 عنوان کتاب بریل در این کتابخونه ها موجود هست. این کتابخونه ها از تجهیزات روز دنیا برخوردار هستند. من همینجا باید تشکر کنم از آقای مهندس صادق پور، همکارانشون، شرکت دانش بنیان پکتوس، که تجهیزاتی که مورد نیاز افراد نابینا هست تولید میکنن و ما الان در کتابخونه هامون داریم استفاده میکنیم و نمایندگی هامون، نمایندگی های انجمن که اون هم 25 تا هست در 25 تا از استانهای کشور و شهرهای مختلف ما دفتر نمایندگی داریم، که این تجهیزات امروز پاسخگوی بسیاری از مطالعات افراد نابینا هست، چه در حوزه آموزش، چه در حوزه کتاب و کتابخانی، یا حالا منابعی که واقعا نیاز دارن از این دستگاه استفاده میکنن. ولی من اینجا یک گلایه کنم که متاسفانه سازمان ها، ارگان ها، وزارت خونه ها اون همکاری که باید داشته باشن برای خرید این دستگاه ها که در اختیار ما ها قرار بدن متاسفانه ما همکاری را ندارن. سازمان بهزیستی کشور باید تلاش بیشتر بکنه، باید خریداش در این بخش بیشتر بکنه که ما بتوانیم، حالا ما نمیگیم به هر دانشجو یا به هر دانش آموزی یه دونه بدید، حداقل هر سه نفر به نظر من نیاز دارن به این دستگاه که بیان استفاده بکنن، چون واقعا دستگاه بروزی هست و نیاز مبرمی هم دانشجویان هم دانش آموزان به این دستگاه ها دارن که تو کتابخونه به نمایندگی ها میتونن استفاده بکنن.
بله.
خدمت شما از کنم تو بخش فرهنگی، حالا غیر از کتابخونه ها، ما کتابخونه بریل همین امسال افتتاح کردیم که بتونیم بخشی از منابع بریل دانشجویا و دانش آموزان تولید کنیم. یه ماهنامه داریم به نام ماهنامه نسل مانا که 4 سال کاملا تخصصی هست، 22 نفر از اعضای نابینا و کمبینای ما مشغول به کار هستن، جز هیئت تحریری هستن، تمام تولیدات و محتوای آن محتوای بروز هست و همین عزیزان دارن تولید میکنن، ماهیانه منتشر میشه، به کتابخانه های نابینایان ارسال میشه و نابینایانی که به عنوان مشترک ثبت نام کردن و براشون ارسال میکنیم. در بخش جشنواره ها ما جشنواره ملی کتاب داریم، کتاب کاما که هر 2 سال برگزار میشه. کاما یعنی کتاب افراد معلول ایران. هدف از برگزاری چنین جشنواره‌های شناساندن افراد نویسنده معلول به ویژه نابینایان به مردم، به جامعه، به مسئولین هست که نابینایان عزیز هم در این بخش توانمند هستند، پتانسیل خیلی خوبی دارن، اگر امکانات برایشون فراهم بشه، اگر از افراد بینا توانمندتر نباشن کمتر.
دقیقا همینطوره کمان که در نوابق مشاهیر ما بسیار داشتیم و واقعا هم هیچ کس نتونست چه اونها رو بگیره. خیلی متشکرم جناب شادکام و خدا قوت میگم به شما همکارانتون که فعالیت های خیلی گسترده ای رو انجام دادین و امیدوارم که چالش هایی که فرمودین مرتفع بشه و ما سال بعد شما رو راضی تر اینجا داشته باشیم. حالا صحبت رو باتون ادامه خواهیم داد. خب مهندس صادق پور، شما قدم در راهی گذاشتین که در واقع همون جوری که از زبان جناب شادکام که قائم مقام انجمن نابینایان هستن تحول بزرگی ایجاد کرد و بالاخره یک سری کمبودهایی که وجود داشت جبران شد و دنیای رایانه که دنیای امروز هست رو وارد در واقع مجامع نابینایان کردیم. آیا قدم های بعدیتون مشخص هست و قرار هست که حالا این رو توسعه بدین و کارهای بعدی رو انجام بدین؟
بله حتما همینطور. بله. هست، همونطور که تو قسمت قبلی فرمایشاتتون بود، خب ما از سال 1375 رسما تولید کننده هستیم، رسما به معنای این که پروانه بهره برداری داریم، گواهی فعالیت صنعتی داریم و تولید کنند. خب تولید مستظر هستیم،
پویاه. بله.
هم پویاه هم با مشکلاتی مواجه. بله. هست. مشکل ویژه تولید در بخشی که ما فعالیت داریم علاوه بر مشکلات تولید، این مشکل هست که همونطور که جناب مهندس شادکام هم فرمودن. بله. در اختیار قرار دادن این گونه تجهیزات در تمامی کشورهای دنیا جز سیاست‌های حمایتی و حاکمیتی هست. چرا؟ به علت اینکه این تجهیزات به واسطه خاص بودن، به واسطه بازار مصرف کوچک داشتن در تمام دنیا بسیار گران قیمت هست.
درسته.
نسبت به معادل تجهیزاتی که در بینایی استفاده میشه و مخاطب بیشتری داره، تولید بالاتری داره، به همین واسطه هزینه های بیشتری رو داره و به واقع حاکمیت ها این رو تقبل میکنن. ما یک بخش تولید محصولات جدید همونطور که فرمودید توسعه رو داریم که باید پویا باشه. یک بخش این هست که این محصولات نتواند عرضه بشود، نتواند به فروش برسد، خب تولید با مشکل جدی مواجه میشه و بخش توسعه رو میگیره. این بخش عرضه توی به واقع سازمان های دولتی، سازمان بهزیستی کشور هست، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که بله. دانش آموزان نابینا و کم بینا رو تحت پوشش داره، وزارت علوم تحقیقات فناوری که ما تعداد بسیار قابل توجهی دانشجوی نابینا داریم در کشور که اونها رو وزارت علوم باید تحت پوشش بده، کتابخانه ها، کانون پرورش فکری، شهرداری ها، نهاد کتابخانه های عمومی کشور و خدمات عمومی، بخشی رو که ما جز طرحهای توسعه ایمون بود جلسه. که حتی تا الان که خدمتون هستم ما 11 تا ثبت اختراع در کشور داریم. بله. یکی از موارد ثبت اختراع رو که اقدام کردیم برای ثبت اختراع سوئیس و آمریکا،
بله،
سامانه بانکی نابینایان هست.
خیلی جالبه.
از سال 1390 با همکاری انجمن نابینایان ایران که بزرگترین حامی ما طی این سالها انجمن نابینایان ایران بوده، اگر حمایت، همکاری، تشویق این دوستان نبود، مشکلاتی که در این راه بود شاید
شما رو مصرف کرد. درسته،
چون همونطور که عرض کردم ما تنها تولید کننده کشور در این زمینه هستیم. بله. علتش هم بازار مصرف نسبتاً کوچک
دیگر
مشابه ما در دنیا 3 شرکت دیگر هست و علت همونی که عرض کردم. و اگر
درسته.
این حمایت ها، این همه گونه لطف، همه گونه حمایت رو از ما انجمن نابینایان ایران داشته و بزرگترین حامی ما بوده طی این سالها در کشور، سامانه بانکی نابینان این امکان رو فراهم کرد، یعنی علاوه بر این که نابینان از این تجهیزات خودشون استفاده بکنن،
بله،
امکان مناسب سازی و دسترس پذیری اماکن و خدمات رو طی پروژه های مشترک با انجمن نابینایان ایران ما انجام دادیم. این سامانه بانکی موقعی که درخواست ثبت اختراعش رو کردیم در آمریکا، خب جستجو میکنن که آیا قبلا استفاده شده. شاید براتون جالب باشه به این روش در کشورهای دیگه استفاده هم نشده بود که فرد نابینا که مثلا به بانک مراجعه میکنه،
بله،
فرم‌های بانکی رو ملاحظه فرموده،
بله،
خب بینایی هست،
باید پر کنیم.
یک استاد دانشگاه نابینا هم فرم بینایی رو که نمیتونه پر کنه.
درسته.
از طرفی هم خب منع قانونی هست که همکاران در بانک اجازه پر کردن فرم ندارن.
دقیقاً همینطوره. بله.
هر اشکالی که پیش بیاد مشکل حقوقی ایجاد می‌کنه.
درسته، کاملا درسته.
پس باید یک نفر همراه با خودشون بیارن. خب
شنیعت و در واقع اون وجهه کاملا خدشه‌دار میشه و
صوتی و بریل فایل ها رو پر میکنن به راحتی بدون نیاز به همکار. عین این سامانه ها رو، اینو به عنوان مثال عرض کردم رو طرح توسعه‌ای که فرمودید.
خواهش.
الان ما 2 هفته پیش بازدید از سامانه نابینایان در کاخ موزه نیاوران رو داشتیم. اونجا
بله.
هم به همین روش تمام اون مطالب نوشتاری که در اختیار یک بازدید کننده بینا قرار میگیره تبدیل به بریل صوتی میشه توسط این تجهیزات اونجا استفاده میشه. ما امیدوارم که افتتاح سامانه راه آهن تهران رو داشته باشیم. شما موقعی که یه فرد بینا وارد راه آهن میشه روی اون برد
بله.
بزرگی که هست
ما خودمون گم میشیم وقتی اون رو میبینیم
که در کدوم کدوم قطار وارد
بله، کاملا
تبدیل به بریل میشه. لذا یه همکاری عمومی سازمان ها و نهادهای مشارکتی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، این دوستان هم خیلی میتونن و تا به حال هم مشارکت داشتن که مشارکت بکنن این طرح ها رو بشه به واقع پیاده سازی کرد. این هم تولید رو رونق میده،
بله،
هم استفاده دوستان نابینامون رو از تکنولوژی هایی که به جرأت میتونم بگم خیلی نزدیک به پیشرفته ترین تکنولوژی هایی که برای نابینایان در کشورهای پیشرفته داره استفاده میشه.
خیلی متشکرم مهندس صادق‌پور، خیلی جالب بود و نکات خیلی ظریفی که شاید ما خودمون هم این عدم مناسب سازی ها رو میبینیم. من خودم بارها دیدم و کم کم داره تبدیل به یه مطالبه عمومی میشه. حالا حتما با مهندس شادکام هم صحبت خواهیم کرد در مورد مناسب سازی، ولی واقعا خدا قوت میگم بهتون که یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه هستیم و خودتون دغدغه‌مندین در این زمینه. به شما همکارانتون خدا قوت میگم. شما روزنه رو میشنوید از رادیو گفتگو و ویژه روز جهانی نابینایان.
قطار پیشرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. اینجا قطار پیشرفت و من مینا گرشاسبی همسفر شما در دنیای شگفت انگیز علم و فناوری هستم. با هم بپردازیم به موضوع امروز. فناوری نانو و کمک به درمان نابینایی. دانشمندان با موفقیت از فناوری نانو برای توسعه داربستی سه‌بعدی استفاده کردند که از رشد سلول‌های سالم شبکیه پشتیبانی می‌کند. این پیشرفت می‌تواند نابینایی وابسته به سن را در سراسر جهان متحول کند. این اولین باریه که این فناوری که با نام الکتروریسی شناخته میشه برای ایجاد داربستی استفاده میشه که سلول‌های RPE میتونن روی اون رشد کنن. این روش میتونه درمان دژنراسیون ماکولای مرتبط با سن که یکی از شایع‌ترین مشکلات بینایی در جهان است رو متحول کنه. این یافته‌ها برای پیوند به چشم بیمار مهم هستند. این بیماری انتظار میره که در سالهای آینده به دلیل پیری جمعیت افزایش پیدا کنه. تحقیقات اخیر پیشبینی شده که 77 میلیون نفر تنها در اروپا تا سال 2050 به نوعی از AMD مبتلا خواهند شد. در جوامع غربی شایع‌ترین راه بدتر شدن بینایی به دلیل تجمع رسوبات لیپیدی است. در گذشته دانشمندان سلول‌ها را روی یک سطح صاف رشد می‌دادند که از نظر بیولوژیکی مناسب نیست. با استفاده از این تکنیک‌های جدید نشان داده شده که خط سلولی در محیط سه‌بعدی ارائه شده توسط این داربست‌ها رشد می‌کند. تغییرات پاتولوژیک در این غشا به عنوان عامل بیماری‌های چشمی مانند AMD شناخته شده و این یک پیشرفت هیجان‌انگیز است که به طور بالقوه می‌تواند به میلیون‌ها نفر در سراسر جهان کمک کند.
بیماران دیابتی خیلی در ریسک از دست دادن شبکیه هستند. عوامل فیزیکی مثل برخوردهایی که حالا تو ورزش میتونه اتفاق بیفته، ضربه هایی که به سر وارد میشه.
موضوعی که اینجا در دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر تیم تحقیقاتی دکتر سپهوندی با مهندسی بافت شبکیه چشم اقدام به حل این موزل کردن.
کار سلولیمون انجام شد و خب فیدبک خیلی خوبی گرفتیم، هم در ایران هم در عرصه بین المللی و ثبت اختراع بین المللی.
تعامل شبکیه چشم با امواج الکترومغناطیسی و انتخابش به عنوان سیگنال های مؤثر پایه اصلی این طرح است.
هدف اصلی در این پروژه اینه که ما بتونیم طول موج و شدت این ذرات رو بهینه کنیم تا بتونیم توی بدن بهترین نتیجه رو دریافت کنیم.
در این روش با استفاده از توزیع نانوذرات لومینوسنسی برای اولین بار بیمارانی که دچار سوراخ، حفره و یا پارگی شبکیه